أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 128 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. خطابی رو حضرت باری تعالی مطرح میفرماید در عالم حشر و قیامت. و یوم یحشرهم جمیعا و در عالمی که حشر می کند و گرد می آورد خداوند سبحان ایشان را همه ایشان را. ضمیر هم آورده می شود. به ظاهر الان مشخص نیست که مراد از این هم چه کسانی را قرآن مطرح می کند. اون هم قید جمیعا تأکید تمام و کمالی برای این افراد، اما سریعاً با خطاب بعدی که میبینیم مشاهده میشود، روشن میشه چه کسانی اند این گروه. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. صحبت دو گروه هست که رابطه و مراوده این دو گروه در قرآن رو خداوند سبحان به محاکمه میکشد در صحنه حشر و قیامت. فرمود پس گرد می آوریم همه این گروه رو، جن و انس را. اونگاه خطاب می کند حضرت باری تعالی یا معشر الجن، ای معشر جن. کلمه معشر از ماده عشر و همون عدد ده گرفته می شود. می دانیم که از ویژگی ها و خصوصیات عدد ده در قرآن این است که تلک عشرتون کامله. عدد ده عدد کامل است، عدد تمام است. به همین خاطر در سلسله اعداد هم میبینیم که مبنای دهگان جایگاه خود رو احراز کرده است در میان اعداد. گروه های متحد، گروه های کامل یعنی قوی پیوسته، جماعت بسیار رو معشر میگویند. تا یه گروهی یه قوت و بنیه‌ای پیدا نکنند، این اطلاق و این عنوان بر ایشان روانی است. فرمود یا معشر الجن، خداوند خطاب میکند این گروه پیوسته و این گروه متکثر جن، شما قد استکثرتم من الانس. شما نسبت به انس و انسانها استکثار کردید، فزونی کردید، بسیار بر اینها کار کردید. به تعبیر ما خداوند سبحان استکثار من رو به کار میبرد، استکثرتم من. خب اینجا اینکه استکثار من چه معنایی دارند، با توجه هم به معنای لغوی هم معنای قبل و بعد آیه شریفه و اصطلاحی که استفاده میکنیم از بحث، خدای سبحان چنین میفرماید ای جنیان، شما نسبت به انس یه قوت و غلبه‌ای پیدا کردید، از اینها طعم بسیار گرفتید، از این جماعت طعمه بسیار گرفتید، توانستید بسیاری از اینها رو اقوا کنید و به سوی خودتون جذب و جلب کنید. خب این ظاهر آیه است و این خطابی است که حضرت باری تعالی الان برای من و شما پرده بر می دارد. اما وقوع این خطاب کی خواهد بود نمی دانیم. هزاران سال، میلیاردها سال دیگر، اما از اون حقایق پنهانی غیب آن سوی خدای سبحان پرده برداری می کند و به ما نشان می دهد ایام واقعیت های آن سوی به اون جهانی را. و این بارها اشاره کردم از ویژگی های منحصر قرآن است. یعنی این نوع خطابها، گفتگوها در جهنم، در بهشت، در صحنه قیامت، در حین محاکمه، در هیچ کجا یافت نمی شود. در کتب آسمانی پیشین هم به این صراحت و شفافیت و گستردگی نه در تورات می بینید، نه در انجیل خبری هست، نه در زبور داوود. این ها امتیازات و ویژگی هایی است که در قرآن خدای سبحان چشم مخاطبان رو روشن می کند به این واقعیت ها و حقایقی که پیش رو دارند. اما مراد از این جن و این ارتباط و این غلبه و تسلط نسبت به انس چیست؟ خب با توجه به اینکه آیات قبل این سوره رو هم گذراندیم، آیه 121 به دنبال اون بحث خوردن و نخوردن از گوشتی که ذبیحه درست اسلامی نیست، یعنی مورد قبول خداوند نیست، میته محسوب می شود و مردار، فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آن چه که نام خدا بر او برده نشده است. قبلا این بحث گفته شد مفصل، کلوی اون دستور به خوردن اون داده شد. حالا باز برای تأکید و اطمینان تمام فرمود نخورید، مصرف نکنید از آن چیزی که بر اون یاد خدا و اسم خدا نشده است. و انه لفسق، چنین استفاده و مصرف اکل این فسق است. توضیح دادم اینها رو در جای خودش، یه مشکلات جسمی، مشکلات روحی، هر دو رو خداوند فسق بر هر دو. اما مراد این که فرمود و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، مثل این که این هم چنین ورودی و استفاده از چنین مواردی و این گونه قانون خدا رو زیر پا نهادن، اعتناع به حکم الهی نکردن، چه تفاوتی میکند، چه فرقی میکند که چهار رگ بریده شود یا سه رگ بریده شود، آیا با تیغ باشد یا نباشد، بسم الله باشد یا نباشد، ذابح مسلمان باشد یا نباشد، چه فرقی میکند، گوشت گوشت است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، اینجا و همه جا شیاطین وحی میکنند به اولیاءشون، به اونها که میپذیرن تولی شیطان رو. الان در بحث امشب این قسمت رو بیشتر میگم، اما مرادمون وحی است. میدانند عزیزان که کلمه وحی یعنی انتقال سریع، یعنی آموزشی که به ظاهر نه کلاس میبینید، نه مکتب میبینید، نه زمان، نه مکان، اینها مطرح نیست. و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی خداوند به زنبور عسل یعنی چه؟ کلاسی، مدرسه‌ای، دانشکده‌ای، کرسی، میزی؟ نه. این که خداوند وحی می‌کند به معنای انتقال سریع مطلبی و موضوعی به دیگران. معنای لغوی وحی در اینجا وجود دارد. شیاطین به دوستانشون و اولیاءشون وحی می‌کنند، یعنی رندانه، موزیانه، پنهانی، همون که وسوسه به القاعات و همزات در دیگر آیات معرفی می شود. اینها رازگونه و پنهانی خواسته های خودشون رو و وسوسه خودشون رو و واگرانه منتقل می کنند به اونها که خریدار متاع این جماعتند. لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، نتیجه این وحی و آموزش شیطانی هم این میشه که اینها بعد از این که میگیرن این مطالب رو مجادله میکنن، با حقیقت برخورد میکنن، جدال لفظی میکنن، جدال منطقی میکنند، به مقابله برمیخیزن، همان که مشاهده میکنید. و این اطاعتهم انکم لمشرکون، اگر بدانید شما اطاعت این وحی شیطان بکنید، بپذیرید این سخنان رو، به سوی شرک و خروج از توحید مسلماً روانه شده اید. خب این آیات رو ما پیشینه داریم، یعنی قبلا بحث انتقال سخن شیطان بود. در اینجا می فرماید که یا معشر الجن، شاید از آیات شریفه قرآن که می توان با صراحت بیشتری این استفاده رو کرد که کلمه جن در قرآن کریم بر شیطان، ابلیس و ابالسه اطلاق شده است، همین آیه شریفه است. که مراد از جن شیطان و شیاطین به ابلیس است. این که در بعض از آیات شریفه هم خداوند سبحان انه کان من الجن ابلیس رو به عنوان جن معرفی می کند در جای خود مطرح کردیم، مراد انشاءالله در بحث‌های مفصل ویژه اینا به تفصیل بیشتری گفته میشه، به معنای موجود پنهان، موجود ندیدنی. شیاطین به این معنا از جنند، جن بخشی از اون شیاطینند، یعنی شیطان یه موجود نامرئی است. شیطان موجودی است که در قالب ظاهری برونی فیزیکی با انسان برخورد نمی کند به گزارش قرآن، بلکه الذی یوسوس فی صدور الناس، ارتباط او ارتباط پنهانی است، ارتباط مخفیانه در درون دل و جان، تصرف در قوه وهم و خیال آدمیان است، نه اینکه بیاد در بیرون دست انسان رو بگیرد به سویی ببرد به گوشه‌ای نشان بدهد. این نیست ارتباط شیطان با انسان، ارتباط پنهانی دارد، جن است. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید یا معشر جن، اونی که اقوا می‌کند چه موجودی است؟ اقوا کار شیطان است. خداوند به جای کلمه شیطان در اینجا چه چیزی رو به کار می‌برد؟ واژه جن را. یا معشر الجن یعنی شیاطین، ای گروه شیطان ها. قد استکثرتم من الانس، شما در کار خودتون پیش رفتید و توانستید بسیاری از آدمیان رو اقوا کنید. این خطابی است که خدا در محشر و در قیامت داره مطرح میکند. حالا گوش کنید. و قال اولیاءهم من الانس، سریعا اولیاء این جن و شیاطین از انسانها چنین میگویند با خداوند سبحان. کلمه اولیاء جمع ولی، در اینجا چه معنای ولی مد نظر است؟ بدون تردید اولین معنایی که در اینجا وجود دارد همان معنای سرپرستی و تولی است. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله، شیطان همان گونه که خداوند سبحان با آدمیان ارتباط ولایت پیدا میکند، نه اون ولایت تجوینی قهری جبری و تسلط کامل الهی بر وجود جان و جهان انسان و پدیده تمام آفرینش، نه، اون ولایت ولایت قهری است، اون ولایت آوردن و بردن، جان دادن و جان ستاندن، ایجاد و اعدام، اون چیزی دیگری است، اون ولایت تکوینی نه. الله هو الولی، اون اختصاص به خدا دارد، اما ولایت امر و نهی، ولایت سرپرستی، ولایت بنشین و برخاست که کسی بپذیرد، همان گونه که الله ولی الذین آمنو، یعنی اهل ایمان ولایت خدا رو قبول میکنن، به فرمان او می نشینند و بر می خیزند، به فرمان او حرکت میکنند و عقب نشینی میکنند، میخورند و نمیخورند، محبت میورزند و بغض میکنند. عده ای هم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، شیطان هم ولایت بعضی ها رو به عهده دارد، یعنی عده ای از انسان ها میپذیرند تولی شیطان رو. خیلی غم انگیز این آیه شریف، عده ای در دنیا ولایت فرمان فرمایی خداوند و حکمرانی خدا را در فکرشون، جانشون، قلبشون و زندگی خیش نعوذ بالله زیر پا میگذارند و تولی و حکم و فرماندهی شیطان رو میپذیرند. اینا میشن اولیاء و شیطان، اینها میشن کسانی که شیطان بر اونها ولایت دارد و تولی دارد. حالا اینها دارن با خدا صحبت میکنن، این معنای اول. خب لازمه این تولی، لازمه این که کسی دیگری رو به عنوان سرپرست خیش و صاحب اختیار خود بپذیرد، خب نزدیک شدن و دوستی هم هست. بقیه معانی ولایت هم در اینجا وارد میشه. قال اولیاءهم من الانس، حالا این کسانی که در دنیا ولایتشون رو به شیطان دادن، یعنی شیطان میگفت اینها میپذیرفتن، حرکت میکردن، دیگه نه عقلی نه تدبیری. الان میبینیم ربنا، اینها رو میکنن به پروردگار، دیگه اونجا حجاب ها برداشته شده است، همه به عیان میدانند رب یعنی پروردگار، اما دیگه فائده نمیکنه برای خیلی ها، اما حجاب ها برداشته شده دیگه، اینجا کشفنا هم کرده تا عقل، همه چیز روشن و شفاف است برای انسان ها. این گروه خطاب میکنن به خداوند، ربنا استمتع بعضنا به بعضه. واقعیت این است که بعضی از ما انسان‌ها نسبت به شیاطین و بعضی از شیاطین نسبت به بعضی از ما استمتاع داشتیم، رابطه دو سویه بود. شیاطین استمتاع می کردند از ما، لذت می بردند از ما، ما موجب تمتع و بهره اونها بودیم. هنگامی که آدمیان اختیار خودشون رو به شیطان می سپارند، اینجا جاییست که شیطان به لبخند می نشیند. اینجا لحظه خوشگذرانی شیطان است به تعبیر روایات، جاییست که باد رو در غبغب می افکنند شیاطین، احساس غرور می کنند، می نشینند بر اون کرسی فخر خودشان که توانستند در چنگال قدرتشان فرزندان آدم رو بگیرند و به اختیار درآورند. وقتی ولایت پیدا می کنند بر اینها، پروردگار و شیاطین نسبت به ما استمتاع داشتند، اونها لذت بردند از این که ما در قدرت اینها در آمدیم. و اتفاقا چه بگوییم، ما هم از شیاطین لذت بردیم. این استمتاع دو سویه است. شیاطین می گفتند ما را به چیزهایی می خواندند که برای ما لذیذ بود، تمتع داشت، ما هم بهره می بردیم. بالاخره این بهره است. رعایت حدود و حقوق انسانها، اینی که آدمی مراقب اون باشد. شنیدید از اون پیر فرزانه این شهر که در حین مطالعه در فلان مکان نشسته است و کتاب رو جمع کرد، آمد به درون حجره به اتاق خودش، یه مرتبه نگاه کرد پشت این کتاب یه دونه مورچه است، بازگشت رفت اون مکانی که مطالعه میکرد، مفهوم آموزی‌های تهرانی، کتاب رو گذارد، مورچه روی زمین بنشیند در مکانی که کنار لانش بوده است، باز مجدد برگشت به مکان منزل خیش و محل اقامت شد. این شیوه زندگی کردن خیلی مشکل است، استمتاع نداره از اون نوعی که وجود دارد. اگر کسی بخواهد مثقال ذره رو رعایت کند از خیر و شر، اما کسی که آزاد پا رو در حریم دیگران بگذارد، ناموس دیگران آزاد برای اون مباح، اموال دیگران دست اون گشاده در مال دیگران، ارزا به روی دیگران رها و مباح برای او، خب این خیلی لذت دارد برای خیمی ها. این شیوه زندگی، این شیوه بیبندباری و لا ابالیگری، اینی که دنیا به سوی چنین چیزی سوق می کند، حرکت پیدا می کند. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، همان حقیقت تلخی که قرآن می گوید که انسان ها دوست می‌دارن پیش روشون رها باشد و باز باشد، حد و حصر و بند و قانونی نداشته باشن، قانون جنگل حاکم باشد. پروردگارا ما در دنیا فریب این تفکر رو خوردیم، ما هم از شیاطین استمتاع می‌کردیم، اونها می‌گفتن بزن برو بگیر بخور، ما هم همونطور رفتار لذتش می‌بردیم، اونها لذت بردن که ما در اختیارشون هستیم، ما هم بالاخره بهره بردیم به راهنمایی‌ها و شیوه‌هایی که به ما تعلیم می‌دادن شیاطین، ما هم استمتاع بردیم از این جماعت. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تا رسیدیم به اون پایان خطی که تو برای ما در نظر گرفته بودی، یعنی طالب گور و تا آخرین نفس این ارتباط و تعامل رو ما به شکل منفی با شیاطین برقرار کردیم، تا پایان خط اومدیم، دست از این رفتار ناشایستمون هم نشستیم. قال النار مثواكم، خیلی زیباست، خداوند دقیقا از زبان خود این دو گروه و جماعت بازگو می کند جرائمشون رو، حالاتشون رو و کارهای اونها رو. قال النار مثواكم، کیفر خواست از زبان خودشون صادر شده است، این هم کار تمام. جهنم و دوزخ من و دوزخ خداوند مثوای شماست، ثواب المکان ای اقام فی، اون اقامت تثبیتی و مسلم رو ثوا می گویند. النار مثواكم، بدانید شما در این مکان کاملا تثبیت شده اید، خالدین فیها، پایدار و ماندگار در دوزخ و نار خداوند خواهید بود، الا ما شاء الله، مگر اون که مشیت خداوند چیز دیگری باشه. خب این حکم صادر شد، ملاحظه فرمودید که یه رابطه یه دو طرفه رو قرآن بازگو می کند، عده‌ای از وجود شیطان بهره‌مند میشن از راه‌های شیطانی، اینها تمتع می‌جویند و شیطان بهترین لذت رو می‌برد. او یا آرزو و آمال شیاطین جایی است که بتوانند به اون اهداف از پیش تعیین شده‌ای که با خداوند می‌گفتند، اون خط و نشانی که برای فرزندان آدم کشیدن برسند. اونا لذتشون می‌برند، اینها هم سرخوشیشون طی می‌کنند. این هم پایانی است که خداوند برای چنین رفاقت و دوستی شومی بازگو می‌فرماید. النار و مثواکم خالدین فیها حالا الا ما شاء الله. اینجا بعضی از مفسرین رویه تفسیری که دارن و نگاهی که به این کلمه می کنن که خداوند میگوید الا ما شاء الله، خب مگر بعد از خلود در جهنم آیا الا ما شاء الله مثلا چه کاربردی دارد؟ استعذار دارید، آیات ورودی به جهنم دو گونه است. آیات قرآن گاهی در بعض از آیات ما بعد از اینکه بحث ورود به جهنم و عقوبت الهی مطرح میشه بحث خلود و ماندگاری و جاودانی رو نداریم، این آیات نمیاد. اما در بسیاری از آیات بحث خلود به دنبال محاکم و مجازات و اجرا حکم مطرح میشود. نوعاً مفسرین این دو دسته آیات رو دو گونه بیان میکنن، یعنی میگن تو اون آیاتی که بحث خلود نیست نوع جرائمی نیست که امید به آن است که انسان ها بعد از ابتلا و گرفتاری به مجازاتشون بالاخره روزنه ای و بارقه ای از امید باشد که دوران محاکمه و دوران ماندگاری در جهنم به سر آید، کمون که در روایات این رو داریم. بالاخره جهنم برای همگان پایدار نیست، گروهی به جهنم می روند و از جهنم بیرون می آیند. این در کلمات معصومین، در احادیث خود اهل بیت، زبات مقدسه محمد و آل محمد. گفته شده است و می بینیم. بالاخره حالا اون یه زیبایی هایی هم دارد که بماند اون خصوصیات و جزئیات کار. آب هر تقدیر دی به جهنم می روند و از جهنم برون می آیند. اما اون آیاتی که بحث خلود رو مطرح میکنه دیگه لابده، دیگه اینها تمام. وقتی خداوند با قاطعیت حکم رو صادر میکند دیگه در حکم الهی که دیگه بحث ارض لا یخفف عنهم العذاب تخفیفی وجود نداره دیگه، قطعیست و مسلم. اما اینجا که میفرماد الا ما شاء الله، بالاخره بعضی از مفسرین اونهایی که مذاق و شمه عرفانی هم بعضن در نگاهشون وجود دارد میگن نکند که در همون جاهایی هم که خداوند این رو مطرح میکنند بالاخره باز شاید جنبش رحمت الهی باشد، نکند که در همون موارد هم شمیم رحمت خداوندی باز بر شامه اهل جهنم بوزد. این رو عده‌ای مطرح میکنند. اما بزرگان مفسرین نه، یعنی بسیاری از مفسران و شاخصه های بحث تفسیر بالاخره این آیه الا ما شاء الله رو بحث جریان مشیت می دانند. آشنا هستند بسیاری از دوستان، یعنی چی جریان مشیت؟ یعنی اینکه خداوند سبحان می گوید اهل بهشت در بهشت، این که دیگه بحث بهشت رو اول بگیم که روشن باشه، اهل بهشت در بهشت می مانند، خالدین فیها الا ما شاء الله الا ما شاء ربک، اگر اینکه خدا نخواهد. برای جهنم یه چیزی بگید، بله ما دلخوش میکنیم که ممکن است گروهی بیرون بیان، اما در مورد بهشت چی؟ اهل بهشت در بهشت جاودان الا ما شاء الله، مگر مشیت خدا؟ این نترسانید ما رو. بالاخره گمانم اینه که دیگه ما اینطور شنیدیم و خواندیم در قرآن که بهشت بارها اشاره کردم ورودی دارد اما خروجی ندارد، برخلاف جهنم که هم ورودی داره هم خروجی داره. بهشت درب خروجی ندارد، اگر کسی پای به بهشت گذارد دیگه و ما هم عنها به خارجین، دیگه کسی خروج از بهشت نداره دیگه. پس بنابراین الا ما شاء الله چیه؟ مگر خدا مش؟ یعنی آقا این جریان مشیت، یعنی اگر خداوند میگوید اهل بهشت ماندگار در رحمت و رضوان الهی هستند، نه اینکه کسی بتونه بر خدا چنین حکمی رو بکند، این به مصداق مشیت و اراده و حکمت الهی و اراده خداوندی است. الا ما شاء الله یعنی این اجباری نیست، اگر مشیت خدا تعلق بگیرد که چنین است که تعلق میگیرد. اینو میگن تسری و حاکمیت و جریان مشیت، یعنی اقتدار و اون قدرت و خواست خداوند بر این تعلق میگیرد که چنین باشد. این باز هم محور بر مشیت میشه، از این باب میگن این رو. اون بزرگواران در اینجا هم این جمله رو مطرح میکنن، میگن الا ما شاء الله، اینم اگر گروهی در جهنم بخواهند بمانن این جبری نیست بر خداوند، مگر اگر مشیت الهی تعلق بگیرد چنین می شود، اگر مشیت خداوند به نحو دیگری رقم بزند این اراده اوست، کسی نمی دونه بر خدا حکم کند که باشد یا نباشد، این چنین یا آن چنان الا ما شاء الله. اما از باب خاطر آسودگی ما انسان هایی که زود ذهنمون به همه جا مشوش میشه، ان ربک حکیم علیم. مشیت خدا همراه با چیست؟ با حکمت الهی. اگر خدای حکیم حکم میکند، دل نگرانی نداشته باشید. اگر کار شما با حکیم افتاده است، نه دل نگران این باشید که اعمالتون چه شد، نه ظلم ظالمان چه شد، نه عدل عادلان به کجا رفت. اگر خدای حکیم رقم میزند، اگر مشیت او تعلق میگیرد، آسودگی خاطر و تکیه بر حکمت اوست. ان ربک حکیم علیم. با تمام دقت ها و ظرافت های علمی حکیمانه حکم خداوند در حق بندگان او، در حق شیاطین و انس و همه موجودات جاری و حاکم خواهد بود. حالا یک پاره نکته مهم اجتماعی رو قرآن مطرح میکنه، دقت کنید. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضاً بما کانوا یکسبون. الله اکبر. و کذالک نتیجه گیری از جریان قبلی است و ماجرای قبلی که الان، موضوع قبلی که الان مطرح شد، یعنی همون ارتباط جن و انس، شیاطین و انسانها و همون همکاری دوسویه و بدبستان که مطرح شد. کذالک و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن به ما کانو یکسبون. یه قانون عجیبی رو داریم که من فکر میکنم میشه روی این بحث باز هم نکات اجتماعی این رو بیشتر فهمید و استخراج کرد. مثل این که بزرگواران بین رفتار انسانها، اعمالی که انسانها انجام میدن و نوع حاکمیت و تولیی که بر اونها جریان دارد، در متون دینی ما ارتباط‌های پیچیده و رازآلودی دیده می‌شود. یعنی چه؟ در بعضی از روایات خوندیم، در بعضی ازها اشاره کردم، در بعضی از مباحث خدمت عزیزان این طور مطرح می‌کنند معصومین: اعمالکم امالکم. امال یعنی حاکمان، یعنی امال فلانی، یعنی استاندار، والی، امثال اینها. اعمالکم امالکم، اعمال شما انسان ها میشه حکومت هایی که بر شما حاکمیت میکنن. کما تکونون یولا علیکم، همونطور که باشید حکومت هاتان بر شما حکومت میکنن. عجیبه این نکته، عرض میکنم خیلی قابل تأمل و بررسی است. اینطور نتیجه گیری میشه که رفتار اجتماعی خود انسان ها، رفتارهای شخصی و جمعی انسان ها در تعیین نوع حاکمیت و تولی اونها نقش به سزا داره. عکس اون طرف قضیه، حاکمیت ها و حکومت ها بر تعیین رفتار شخصی و اجتماعی تأثیر گذارن. همان جمله معروفه که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق لاووز سلوک، گفت الناس علی دین الملوک. پس مشخص میشه با این مجموعه آیات، روایات، حالا این آیه که از این دست مباحث است، ما یه واکنش دو طرفه داریم، یه آمده شد دو سویه بین حاکم و محکوم، بین رعیت و حاکمیت دیده میشه. رفتارهای مردم دقت کنید، و کذالک نولی بعض الظالمین. به ذهنم میاد که نگذرم این جمله رو هم ضمیمه کنم، اینو در بحث امر معروف و نهی از منکر اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، در اون غروب غم‌انگیز 20 رمضان خونین در بستر واقعا ویژه تاریخ که گسترده شده است، در اون شرایط خاصی که امیرالمومنین دارن یکی یک بر زبان جاری میکنن والله الله، تمام اون تمنیات و آرزوهاشو امیرالمومنین داره منتقل میکنند به فرزندانش، به شیعیانش. اینها رو من انتخاب میکنم براتون: الله الله فی السلام، الله الله فی القرآن، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی جیرانکم. یک یک من اینها انتخاب های من علی اینه. من اصول زندگی رو اینطور براتون ترسیم میکنم تا رسید به اونجا که بپرهیزید از آن که شما رو توصیه میکنم به خدا، شما رو تذکر میدهم از این که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنید. امر به معروف و نهی از منکر یه فریضه و واجب شخصی است یا اجتماعی؟ اجتماعی است. همان مقداری که صلات مقوله فردی است، امر به معروف و نهی از منکر مقوله اجتماعی است. شما رو توصیه میکنم که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. میدونید چه اتفاقی میفتد؟ اگر شما بیتفاوت به حضور منکر در جامعه یا کمرنگ شدن معروف باشی، براتون تفاوت نکنه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، منو تو قبر کسی نمیگذارن، دیگران تو قبر من نمیگذارن، اگر شما در وادی انحرافی این چنینی فکر کردید و رفتید، بعد بدانید یوبل نعلیکم شرارکم. نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نتیجه رفتار خودتون میشه حاکمیت اشرار. یعنی خود اعمال شما نوع حکومتتان را تعیین میکند، حاکمیت شر بر شما. یا والله علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. بعد به که یا الله میگید، القوس میزنید، هیچ فایده ای نمی کند. خودتون ساختید با دست خودتون. چی شد؟ یعنی رفتارهای جمعی و فردی ما در تعیین حاکمیت ها و سیاست های کلی تأثیر گذار است. قهرن کما تکونون یولنو علیکم. فرمود در این آیه شریفه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا به ما کانوا یکسبون. خداوند مسلط می کند، تولیت می دهد بعض از ظالمان رو بر بعض از دیگر ظالمان. چرا به ما کانوا یکسبون؟ این نتیجه ما کسب است. با رفتار خودشون چه این اتفاقی میفتد و چنین کاری دست میدهد. ظلم ظالم میطلبد، حاکمیت ظالم بر ظالم، این از سنت های الهی است. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. سوره مبارکه مریم، این هم پشتش بگذارید. اصلا این رابطه این که انا ارسلنا الشیاطین، خدا میفرستد حاکم میکند شیاطین رو. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، میان حاکم میشن شیاطین بر کافران و ایزا آنها میکنن. اینم همان قانون کلی است که در اینجا استفاده میشه. فرمود به ما کانوا یکسبون، این ما کسب است. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم. ادامه اون گفتگوی خدا در قیامت با جن و انس، با هر دو جماعت و هر دو نهده، ای گروه جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، اینه که شما اینطور رفتار کردید، به ما کانوا یکسبون، به اینجا کشید. این گمان نکنید که بدون توجیه، بدون روشنگری، بدون تبیین و اتمام و حجت الهی بوده است. خودتون شهادت بدید، ای گروه جن و انس، آیا نیامد رسولان الهی برای شما؟ الم یأتکم رسل منکم. رسل منکم رسول از خودتون، ظاهر امر اینه که رسول منکم یعنی رسول جن از جن و رسول انس از انس. حالا بعضی از مفسرین خواستن این رو یه نوع توجیه بکنن، بگن نه این دلالت بر آن ندارد، اگر بگوید منکم یعنی از یک گروه هم که باشد منکم میشنن. حالا دیگه ظاهر آیه مشخصه دیگه، یعنی از خودتون، از جنس شما فرستاده دارید، اتمام کننده ی حجت، آدمیان و همون جو جنیان. رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. کار رسول که اتمام حجت میکنه اینه که بیاد یقصون علیکم، قص کند بر ما آیات الهی را. یقصون همچین یعنی پیگیری کردن، آیات رو بیان کردن و پیگیری کردن. تبیین وقتی در این حالا گروه بالاخره جمعه و عرض میکنم این که السلام علیک حین تقرا و تبین، اینی که در آل یاسین میخوانید سلام بر توی آقا، السلام علیک حین تقرا و تبین، سلام بر شما هنگامی که میخوانید آیات خدا را و تبیین میکنید برای مردمان. یعنی چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. مثل این که کار وجود مبارک حضرت ولی عصر، یه قسمت از کار اینه که بخوانند آیات را و یک یقصونه، اینها را تبیین کنند و بازگو کنند. فرمود رسولان ما آمدن آیات را برای شما تبیین کردن، بازگو کردن، پیگیری کردن. یقصون علیکم آیاتی، دوم و یمزرونکم لقاء یومکم هازا، به اون چه در پیش دارید شما رو هشدار دادن. از ارکان مهم کار رسولان الهی بیدارگری به آینده بوده. همیشه این راه که تو میروی به ترکستان است کار عمده پیامبران بوده است. از عواقب امور انسانها رو مطلع کردن رسالت پیامبران است، چه عواقب نزدیک چه عواقب دور. و من یفعل ذلک یلقی عصاه. آقا این کارو میکنید، پایانش این است. دزدی پایانش اینه، زنا پایانش اینه، ربا پایانش اینه. یتخبطه الشیطان من المس، مس شیطان شدن است، مسخ شیطان شدن است، رباخاری. اینا رو دقیقا بگن چی بعد چی میگن چی، و بعد پایان کلی رو مطرح کنند، عاقبت آینده رو بازگو کنند، نشان بدن. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، یسحر به ما فی بطونهم والجلود، لهم مقام ام الحدید، لا اله الا الله. بازگو کنند که این گرزهای عذاب الهی چگونه پتگونه بر سر آدمیان کوبیده میشود. اینا رو بگن، روشن کنند، بیدارگری کنند. کار رسولان این بوده است. آمدند این پیامبران ما، آیات رو گفتن، نوید دادن، بشارت دادن، آگاهی دادن، حجت رو تمام کردن، پایان کار هم براتون گفتن به کجا میرسد. گفتن امروز میاید اینجا میستید مقابل ما. نگفتند قالو شهدنا علا انفسنا. این گروه جنونه جواب خدا رو چی میدن؟ میگن ما خودمون علیه خودمون چی میدیم؟ شهادت میدیم، قبول میکنیم. تموم شدی؟ وقتی خودش علیه خودش کسی شهادت داد، قالو شهدنا علی انفسنا، ما خودمون شاهد و گواهیم، بر خودمون میپذیریم پروردگار. خیلی جالب است این نکته و خیلی تأسف انگیز. دقت بفرمایید، پس چی شد؟ آمدن رسولان، ذره ذره حقیقت این آیات رو براتون بازگو کردن، یقصون علیکم، پیگیری کردن دقیق جمله جمله. آیات تبیین شد، روشن شد، بازگو شد، آینده روشن شد. هم پس چی شد؟ شما چرا اینجایید؟ خودتون هم که میپذیرید. اما قرآن میگه و قررت حمل حیات دنیا، اما حریف حیات دنیا و نفسشون نشدند. چیزی که موجب شد تمام آیات الهی پوشیده و پنهان شد، و نکته ای که موجب شد تمام آیندهی که فراسوی دیده این هاست بران پرده پوشیده شود و نگاه به آینده نکنن، اون مقرور شدن به زندگی و حیات دنیا، فریب جذبه ها و لذت ها و خوشی ها و تمتعات و زرق و برق زندگی دنیا رو خوردن و کور شدن چشم در قبال این متاسفانه زخارف و زخرف ها و مزخرف ها. فرمود و غرت همون حیات دنیا و شهدو علا انفسهم. اینو خودشون قبول دارن، این رو میپذیرن. محاکمه 100% عادلانه است، هیچ مشکلی در این قضاوت نیست. و شهدو علا انفسهم. ببینید خب این یا معشر الجن و الانس، اصلا اون درد اصلی رو، یعنی به تعبیر خودمون آسیب شناسی اصلی رو قرآن تو چی مطرح میکنه؟ غرت همون حیات و دنیا. اینو هر انسان خودش میتونه دقیقا تو زندگی خودش پیاده کنه. ببیند چند درصد از این غرور تو وجود ما هست، کجاها هست کجاها نیست، تا اون عباد و کلانش و کفرش و فسقش و شرکش و همه چی. فرمود و شهدوا علی انفسهم، اینا شهادت بر خودشون میدن که انهم کانوا کافرین. با این شیوهی که اینا رفتار کردن چیزی جز کفر در پروندهشون نمیشه نوشت و مجازاتی جز کفر در انتظارشون نخواهد بود. ذالک لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. مثل اینکه خداوند به وجود اون بارک ختم رسولان محمد مصطفی هم در پایان چنین می‌فرماید، این که چنین عمل می شود با اینها، یعنی این که رسولان می آیند، یقصون، بازگو می کنند آیات را، بیدارگری و انذار برای فردا می کنند. این قانون خدا چرا؟ چون پروردگار تو ذالک ان لم یکن، یعنی لان لم یکن، کار خدا این است که نیست خدا مهلک القرا بظلمن که یه جماعتی را، گروهی را، ساکنانی را، تمدنی را، شهری و دیاری رو هلاک کند به سبب ظلم و جنایتی که کردن حتی اونها، اما و اهلها غافلون و اینها غافل باشن. نه، خداوند اینها رو از غفلت به در میارد، آگاهی میدهد، هشدارشان میدهد، اونگاه عقوبتش رو صاعقه گونه بر سر اینها فرو میبارد. یعنی چی؟ یعنی تا خداوند حجت رو بر انسانها تمام نکند، تا زمانی که اون رسولان نباشند، پیامبر دروغ و پیامبر برون نیاید، تا زمانی که بیدارگری و آشنایی به فردا برای انسانها دست ندهند، ذات حق با کسی خصومت نمی کند و عقوبت رو بر کسی نمی باراند. فرمود ذالک لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. نه، خداوند نمیاد غافلانه با جماعتی برخورد کند، بیدارشون میکند، هشدارشون میده، نه یک بار، نه صد بار، با هر نفس، با تمام لحظه ها و صحنه های زندگی. اما وقتی که دیگه اینها در اون اوج غفلت و همون قررت هم الحیات و دنیا که اشاره کردیم فرو میرن، دیگه اینجا جایی باقی نمیموند برای اینکه خداوند با ایشان رفتار دیگری بکنند. بعد به کجا میرسند؟ من کلن درجاتون من ما عملو و ما ربک به قافل نعما یعملو. هر کدام از این انسان ها، تمام اهل القرا، 7 میلیارد امروز، 70 میلیارد طول تاریخ نمیدانیم، 700 میلیارد هر چیم فرمایید، ولی کل این دیگه تک تک انسان ها رو از همه عزیزان حاضر و غائب، ولی کل برای تک تک انسان ها درجاتون مما عملو. هر انسانی یه رتبه و مرتبه ای دارد که این مرتبه برمیخیزد از کجا؟ من ما عملو. من نشویه، یعنی این درجه ریشه میگیرد صرفا از اعمال آدمیان. خیلی عجیبه این آیه، خیلی زیباست. للجنت درجات و للجحیم درکات. از پله بالا می روید درجه، به زیر می آیید درکه. جهنم دارای درکات است، بهش دارای درجات است. درکات و درکات از کجا ایجاد می شوند؟ مما عمل. ما هستیم که درکه می سازیم، ما این که درجه می سازیم، از جای دیگری نمی آید اصلا. یعنی قانون تجسم و تحقق اعمال خود آدمیان همان حقیقت جهنم و بهشت است، چیز دیگری نیست. للجنت درجات و للجحیم درکات، همین است، اعمال خود ماست. خیلی امای عجیب. ولکل درجات من ما عملو، به مقتضای عمل خودتونه که بالایید یا پایینید، اوج میگیرد درجات یا به زیر میروید. ولکل درجات مما عملو و ما ربک بغافل عما یعملون. هیچ غفلتی هم از اعمالتون نیست، خردترین و ریزترین عمل هم در این درجه دخیل است و در همان درجه دخیل است به علم الهی، خوش به اصطلاح اون اشراف خداوندی به مجموعه اعمالتون که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. ریزترین رفتارها و اعمال وجود دارد و نهایت تمام. حیفم یاد این آیه رو نخونم دیگه، بخونم تمام کنم بحث رو. و ربک الغنی ذو الرحمه، و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. شاید مقتضای سخن عمومی نباشد، اما فقط سربسته عرض میکنم این آیه رو سعی کنید زیاد بخونید. آیه 133 سوره مبارکه انعام رو، و ربک الغنی ذو الرحمه. حداقل اگر همه آیه رو نمیخونید همین قسمت رو بخونید. و ربک الغنی ذو الرحمه، سعی کنید اینو در شبانه روز تکرار کنید همین مقدار. و ربک الغنی ذو الرحمه پروردگار شما غنی زورحمت است، تمام غنا در ذات اوست. ما یه قنیه داریم، یه قنیه داریم. غنا اون اوج توانمندی است، به سرمایه‌ای که از اون غنا برمی‌خیزد قنیه میگویند. هو الذی اغنا و اغنا، هر دو. پروردگار تو غنی است، تمام سرمایه ها و ثروت ها و تمام اون توانمندی ها در کف اوست و در وجود اوست. ذهن کودکانه دیگه، در مسیر که می اومدم در این آیه فکر می کردم، الان در مسیر تشرف خدمت عزیزان خواستم بگم اگر به یه کودکی بخوام این مطلب رو بگم چطور میتونم بگم؟ گفتم ببینید شما گویی دست رو شستی رو، بعد یه قطره از آب دستتون اینطوری میکنی، یه چکه از این ناخن انگشت کوچک میریزد. نعوذ بالله، پروردگار را با استغفار عرض میکنم، تمام این آفرینش، سبع سماوات انطباقا، تمام این هستی، تمام این عرض و طولی که در آفرینش میبینی، یه قطره ریخته شده از رحمت خداوند بر هستی نیست. ربکل غنی یوزر رحمه، یعنی تمام این وجود که آفریده شد یکی از اون قطره ها از غنا خدا کم نشد، پس این به مقدار قطره هم نیست این آفرینش و این وجود. این حقایق رو وقتی علی ابن ابی طالب میداند و تو نخلستان بن نجار قشف بر او عارض میشه، بعد بدن منجمد میشه، بعد گمان میکند که جان داده است. علی به فاطمه میگوید علی جان داد، نه ده علی ین و ربه، علی و پروردگارش را آه کنید. ما که نمیفهمیم، بالاخره از نمازت فریزمونم اون لذت کافی رو نمیبریم. پروردگار تو پیامبر غنیست، اما از این غنا با رحمت خودش با بندگانش تعامل میکنند. زر رحمه، نه فرمود ربک الغنی الرحیم. خیلی فرق میکنه بین زر رحمه و الرحیم. زر رحمه همه رحمت ها مال اوست. اگر کسی هم دارای رحمت میشه، باز ذره جلوه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این هم باز یه جلوه فروغ است. و رب بکل غنی بزرگه این یه شعیوز هب کم، حواستون باشه انسان ها، این غنا و این رحمت رو قدر بدونید، ارتباط باش برقرار کنید. اگر بخواهد یوز هب کم میبرد شما رو و یستخلف من بعد کم مایشا، هر کی رو بخواد بعد از شما میارد جایگزین میکنند. کی بود 200 سال قبل تو این شهر؟ من کیم؟ شما کیید؟ 100 سال دیگه چه کسی خواهد بود اینجا؟ میبرد، می آورد، جانشین می کند. کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، کما اینکه شما ایجاد شدید از ذریه جماعت دیگری رفتند. یه وقتی در همین صحنه عتیق خود بنده شاهد بودم، از مقابل همین کفشداری عرض به خدمتون رو به ضلع شمالی که مثلا میایم بیرون، خاطرم بودم اونجا دیدم که دارن این کامیون ها خاکا رو می کشیدن از زیر صحنه می بردن. مرحوم والد رحمت الله علیه گمان میکنم تو همون صحنه در خدمتشون بودم. من گفتم بابا ببین این تاریخ پدر بزرگت اینجا دفن شد، اینها خاک گور پدر بزرگته که دارن میبرن. یه روزی هم خاک گور منو تو رو میکشن میبرن. همینه دیگه، بالاخره انشأکم من ذریه قوم آخر، رفتند. خب شما هم همینطور، پس تا زمانی که هستید خودتون رو متصل به این غنا بکنید، به این رحمت بکنید. و ربک الغنی ذو الرحمه، متصل باشید و شک نکنید که انما توعدون لآت، هر آنچه خدا به شما وعده کرده است، نه اینکه می آید، آمده است، آتن این هست، الان هست. و انما توعدون لآت، تمام وعده هایی که خداوند در مورد قیامت داده عمدتا در قرآن وقتی یاد می کند با چه صیغه یاد می کند؟ صیغه مضارع، صیغه مضارع، صیغه ماضی. صیغه ماضی یعنی چه؟ یعنی کار شده، اقتربت الساعت و انشق القمر، تموم شد، آمد قیامت. شما کجای کارید؟ ما که میگیم خواهد آمد، نه آمد، اون چنان محقق و مسلم که گویا نقد در کف ارباب معرفت هست. انما توعدون لآت و ما انتم به معجزین. از شما هم کاری بر نمیاد، تو این سنت ها و قوانین الهی نمیتونید شما خدا رو به نعوذ بالله به عجز درآورید و کاری بکنید. رفاق خلقت و آفرینش الهی و قواعد کلی خلقت در جریان خیش است و شما مهره های شطرنج بازی وجود هم جای خودتون رو دارید، یا میپذیرید یا نمیپذیرید. پروردگارا با آبرو و عظمت کلامت توفیق فهم بیشتر قرآن رو، دلبستگی به سخنان خودت رو، بهره‌مندی از غنا و رحمت خودت رو به همه ما کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرما.